أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر و معين. با نام و یاد خدای متعال و درود بر ارواح پرفتوح انبیا و اولیای الهی، بالاخص روح حضرت ختم مرتبت حضرت رسول صلوات الله علیه و امامان علیه السلام و تبریک این ایام که ایام میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها، اسوه مجاهدت، صبر، تکفل و رسیدگی و اندماج اینها در اوج توجهات معنوی یعنی خدمت هست. این جلسه رو که در ادامه سلسله نشست‌های الهیات خدمت طراحی شده توسط دوستانمون در پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی، خدمت سروران و بزرگی که احتمالاً بیشتر از روی فضای مجازی ما رو تقدیم می‌کنن، تقدیم می‌کنیم خدمت جناب آقای دکتر سوری هستیم که انشالله قرار هست با موضوع یاریگری از منظر صوفیه از محضرشون بهره ببرن. من به عنوان مقدمه و برای گرم شدن فضای ارائه چند نکته مختصری یادآوری میکنم و احیانا در این جلسه هم بتونیم رفت و برگشتی رو هم داشته باشیم. حالا دوستانی هم که حاضر در جلسه هستن اگر لطف کنن سوالات رو مطرح بکنن ممنون میشیم، هرچند که فرصت حضوری طرح صوتی هم فکر کنم بشه خدمتشون باشیم و خودشون با صدای شیوه خودشون و منطقی که عرضه میکنن طرح پرسش داشته باشه. به نظر میرسه ما از چند منظر میتونیم بحث یاریگری رو در یکی از حوزه‌های مهم میراث علمی و در واقع اجتماعی خودمون که میراث تصوف و عرفانی ما باشه تعریف بکنیم. یکیش حوزه دانش‌هایی است که در واقع وجود داره. ما در حوزه عرفان میراث دو تا دانش هستیم، دانش عرفان نظری و عرفان عملی، و هر دو به نظر میرسه میتونن آموزه‌های فراوانی رو ارائه بدن. در این حال یک تجربه زیسته و اجتماعی قاهر که حتی رنگ و بوی جدی در واقع قرن‌هایی رو در ممالک اسلامی خودش اختصاص داده، به عنوان در واقع پارادایم قالب یا سبک زندگی قالب هم باش مواجه هستیم که فضای فتووت و حالا فتووتنامه ها و امثال ذالک رو به خودش اختصاص میده که حتی در قالب های طرق صوفی باقی نمیمونه و وارد حرف، صنایع و مشاغل هم میشه. و خب داستان های فراوانی هم در این زمینه وجود داره که احیانا بعضی هاشون در کتاب های خود اهالی عرفان و تصوف در واقع گزارش شده و توضیح هم داده شده، یعنی عمق‌های معنایشون واکاوی شده. در این جلسه که خدمت آقای دکتر سوری هستیم با توجه به تسلطی که هم نسبت به حوزه فلسفه، کلام، همینطور پژوهش‌های عرفانی و صوفیانه و بالاخص آشنایی که با متون دارند، حتما نکات شنیدنی رو دریافت خواهیم کرد. امیدوار هستیم که دوستان توجه بکنن و تا آخر جلسه همراه ما باشن انشاءالله. خدمت جناب آقای دکتر هستیم و من بیش از این اصلاحی وقت نمیتونم انشاءالله این ارائه و پس از اون سعی میکنم وقت برگشتایی رو داشته باشیم.
چند وقت میخواید نصب کنن بعد شروع کنن؟
آقای یه پوسته دقیقه بنده رو میتونی نصب کنید؟ نصب کنید ما قبل از این که آقای دکتر شروع بکنن. خدا خیلی بسید
میتونی 40 دقیقه بستیم اصلا
چل دقیقه از شما میکنم دقیقه دوستان میکنید بنر پشت صحنه رو هم نصب کنم و بعد جلسه بدم. قبل از این که دکتر سوری شروع بکنم اون بنر آقای یه مقدار عجله کنید.
نه نه خیلی خوبه، خیلی عالیه. استفاده
کردیم. جلسه رو متوقف کردیم.
چرا تمامش
شد؟ حالا به برکت این جلسه شما به منزل ساری نمیگم.
این آماده کردیم تعداد سوم.
شما به منزل ساری نمیگم.
خیلی فرق خوبی که
تابه دیست داشتنیم.
ما تو اینجا تراکم جلسات داشتیم، سالن هم جای دیگه هم شده بود، دوستان اونجا در واقع آماده کرده بودن که دیدیم اینجا خالیه. ما
احتمالاً سازمان ملل داره شبیه شما میشه دکتر بابایی، یه کتابی هست به نام بهشت شداد. جلال رفیع نوشته. آره، یکی از خاطرات اون اینه که اینجا تعداد جلسات زیاده، مثلا یه دونه سالن جلسات بزرگ هست و وقتی ساعت تخمیه میکنن و وقتی ساعت خود شباهت هایی داره پیدا میکنه. جا من یه نقطه جانبی رو حالا که دوستان کارشون تمام میشه توضیح بدم. این دو تا کلید واژه عرفان و تصوف هست که خب پرهیز از کاربست کلمه تصوف در ادبیات متأخر در میان فضای فرهنگی شیعه متأخر فراوان شده، ولی محققون کسانی که در فضای در واقع عرفانی تجربهش میکنن میدونن که بخش عظیمی از سابقه آنچه که موزه عرفان نامیده میشه در واقع میراث تصوف هست. و حالا اینجا یه حساسیت خاصی طبیعتاً ما نسبت به در واقع این ادبیات نداریم و در واقع کاربستش اشاره به اون سابقه تاریخی و تصوف در واقع متقدم. خدمت جناب آقای دکتر سوری هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که الان به صورت حضوری یا مجازی من در خدمتشون هستم و همینچنین دوستانی که بعداً چه بسا فایل تصویری یا صوتی این جلسه رو ملاحظه خواهند کرد. تشکر میکنم از همکاران عزیزم در پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی، به خصوص آقای دکتر بابایی که بنده رو قابل دونستن و این فرصت رو در اختیارم قرار دادن که چند دقیقه درباره این بحثی که عنوانش هست یاریگری در میان صوفیه اینجا مطالبی رو عرض کنم. بله، یاریگری و خدمت به خلق یک مفهوم خیلی عام هست و از جنبه‌های متعددی می‌شود به اون پرداخت. هم در میان کسانی که به یاری مردم می‌شتابند و هم در میان مردم گرفتاری که نیازمند یاری و مساعدت هستند، انواع و اقسام انسان‌ها با گرایش‌های فکری و دینی و اجتماعی مختلف و خلق و خوهای متفاوت وجود دارند. بنابراین من در ابتدای جلسه محدوده بحث خودم رو باید مشخص بکنم که در مورد کدوم یکی از گروه‌های اجتماعی صحبت خواهم کرد. در این جلسه همینجور که از عنوانش پیدا هست، به طور خاص درباره یاریگری یا خدمت به خلق در میان صوفیه و عرفای مسلمان صحبت میکنم. در اینجا وقتی من میگم صوفی، مقصودم صوفی و عارف هر دو هست و گرچه بعضی ها بین این دو اصطلاح تفاوت قائل هستند، من حقیر فکر میکنم هیچ تفاوتی وجود نداره و در این مورد دلایل متعدد تاریخی و غیر از اون هست که اینجا وارد بحث نمیشم. اما حتی اگر هم این بحث رو نپذیرفته باشیم، در جلسه ای که الان در خدمت شما هستم صوفی عارف رو یک معنا در نظر میگیرم و اولم تعریف میکنم که ما صوفی یا عارف به چه کسی میگیم. در متون صوفیه یا در متون عرفا بالای چند صد تعریف برای تصوف ذکر شده در کتاب‌های مختلف، بعضی ها گفتن حتی بالای 1000 تا تعریف هست. اما خب خیلی از اون تعاریف که به خصوص تو کتب متقدمین برایشون حساس بود مسئله و مطرح کردند، خیلی ها اشاره به جوانب مختلف فکری یا عملی تصوف است. تعریف به اون معنای واقعی که ما میخواییم بشناسیم اون پدیده رو نیست. اون چیزی که بنده به ذهنم میرسه با توجه به مشورت هایی که کردم یا مطالعات اندکی که داشتم این هست که صوفی یا عارف کسی هست که از زندگی مادی دل میکنه و به زندگی معنوی روی میاره، اما نه فقط تا این حد، حتما با یک سیر و سلوکی باید در این زندگی معنوی باشه، از یک نقطه ای باید شروع بکنه که حالا اون نقطه کدوم هست خود اقوال مختلفی خیلی فرقی نمیکنه، و پیوسته در حرکت و سیر و سلوک باشه زیر نظر یک استاد تا به هر مرحله‌ای که رسید دیگه، چون اون حد یقف هم نداره. اگر این مجموعه این مؤلفاتی که حقیر عرض کردم وجود داشت، در یک فرد بهش میگن صوفی یا عارف. به خاطر همینم خیلی وقتا دیگه مثلا با این تعریف شاید خیلی شامل صوفی نشند، یا یه عده‌ای باشن که صوفی باشن ولی اسمشون گفته نشه صوفی، اون خیلی لا مشاحت فی الاصطلاح در اسم گذاری خیلی مهم نیست. یه بحث دیگه که توی دبیر محترم جلسه مطرح فرمودن بحث عرفان عملی و نظری هست، اینو اینجا ورود نمی کنم، ولی بازم به من نگاهم اینجوری نیست که ما یک عرفان نظری داشته باشیم یک عرفان عملی داشته باشیم. مثلا همین اصطلاح عرفان نظری یک چیز کاملا محدثیه، شاید به چند دهه بیشتر نمیرسه، و ما یه تصوفی داریم که در مشرق شکل گرفته، مشرق جهان اسلام، از حدود مثلا خراسان تا شامات و بخشی از شمال افریقا که تقریبا یک تاریخ مشترکی داره، بزرگانی داره، و درسته که هر کدوم از این مناطق مکتب صوفیانه خودشونو داشتن، مثلا مکتب بغداد با مکتب بصره متفاوته و در آثارشون هم قابل مشاهده است، و هر دو با مکتب خراسان بازم تفاوت دارن با شام، اما در مجموع اینا شاخه های مختلف یک تنه هستند. در مقابل این اون مکتب صوفیانه‌ای که در اندلس شکل گرفته و عمدتاً با مباحث عقلانی و فلسفی آمیخته هست که ما الان امروزه اسمشو میذاریم عرفان نظری، خب اون یک سنت کاملاً جا افتاده قدیمی بوده و توسط ابن عربی به شرق منتقل شده، ولی اینجور نیست که ابن عربی بدعن من الرسول باشه، نه، ایشون تربیت شده یک سنت درازدامنه. یه تفاوت‌های جدی این دوتا دارند، خوب مثلا از این بابت که عرفان نظری یا اون چیزی که ما بهش میگیم عرفان نظری یا سنت تصوف اندلس یک نظام سازی دارند برای خلقت که از مثلا از نقطه بالا شروع میشه و این مرحله مرحله میاد پایین تا به عالم ماده و کسرات برسه، در حالی خب تصوف این چیزی نیست، تصوف اصلا این ادعا رو ندارند، تصوف مشرقی، و خیلی خیلی نگاهشون به انسان و پیرامونش نگاه ملموستریه. حالا دیگه اینو بحث نمی کنم. درباره یاریگری ما میبینیم که صوفیه در این خصوص پرونده خیلی پرباری دارند، پرونده پربار و تا حد زیادی پاکیزه و پاکی دارند. ما در از قدیمی ترین متون صوفیه که به دست ما رسیده و میشه باش پدیده اجتماعی رو ازش کشف کرد با توجه به اینکه نوعاً مباحث صوفیه مرتبط بوده در وقتی مطرح میکردن با زندگی اجتماعی، خیلی از مسائل ریز اجتماعی که در بین گروه های دیگه فکری مثل متکلمین و فقها و مفسرین و اینا فلاسفه هست در اونجا مطرح نشده، اونجا خیلی بحث خشکه و علمیه عمدتاً. اما در بین صوفیه ما با توجه به این مزج و اختلاطی که با عامه مردم داشتن میبینیم که مباحث اجتماعی خیلی زیاد میشه از کتاباشون استیاد کرد. یعنی شما وقتی این مجالس صوفیه رو که مجلس یک اصطلاح عرفانی هست دیگه و مجلس گویی که در بین عرفا خیلی مرسوم بوده و از خیلی هاشون هم این مجالس باقی مونده. حالا توی بین ما میگیم مجالس، بعضی مناطق دیگه جهان اسلام اسمهای دیگه براشون میذارن، مثلا توی شبه قاره میگن ملفوظات، این همون مجالس. و اگر ملاحظه فرموده باشید چقدر از مسائل اجتماعی اون زمان در اینا ذکر شده، چون اون صوفی میخواسته دل افراد جامعه رو هم از افراد عالی و دانی جذب بکنه، باید با اونا دمخور میشد و نزدیک میشد. محل های تجمع صوفیه مثلا زوایا و خانقاها و تکایا و حسینی ها از قدیم جزء مراکزی بود که عمدتا خدمات اجتماعی رایگان به تعبیر امروزی ارائه می کردن به مراجعه کننده ها، و اینجور نبود که لزوماً اون مراجعه کننده باید حتما خودش عارف یا صوفی باشه، گرچه برای اونها خب راحت تر بود، میتونستن حتی مدت های نسبتا طولانی اسکان داشته باشن. با توجه به اینکه صوفیه معمولاً بعضی وقتا چند ده سال از عمر خودشون در سفر میگذروندن برای اینکه کسب فیض بکنن از انفاس قدسیه مشایخ مختلف شهرها و سرزمین‌های دوردست، و بعد برمیگشتن، عمدتاً برمیگشتن به شهر خودشون، بعضی هم بر نمیگشتن. این یک سازوکار اجتماعی میخواست که اینا بتونن با توجه به اینکه خب به نوع اصل سفر رفتن در قدیم یک کار بسیار دشوار و غیر قابل تحمل بود، و اینام که خب دنبال فکر و ذکر و اینا بودن و دنبال مسائل مادی نبودن، باید یک سازوکار ایجاد میشد در جاهای مختلف که وقتی یک صوفی میخواد حرکت بکنه بره مثلا از قم بره مثلا اصفهان، بدونه که اونجا 10 تا خانقاه هست که میتونه اونجا سکنا داشته باشه. و اونجا این خدمات میگم فقط مخصوص صوفیه نبود، در اتفاقاتی که مثلا توی جامعه می افتاد از قبیل نمیدونم سیل و قحطی و این مسائل، می بینیم که توی متون صوفی گزارش های خوبی هست که میشه استیاد کرد که چشور رفتار می کردن. ولی این سوالی که الان من می خواهم اینجا بپرسدم، این اتفاق افتاده، خدمات اجتماعی هم داشتن، یاریگری هم داشتن برای دیگران، بر اساس چه مبنای فکری چه این اتفاقی میفته؟ چرا مثلا یک گروهی که تجمعی که از متصوف بودند اینقدر راحت تر میتونستند خدمت کنند به هر کسی با هر نوع عقیده و فکر و با هر نوع قومیتی؟ این جمله معروف منصوب به بعضی از عرفا هست، بعضی ها میگن ابوالحسن خرقانی گفته، بعضی ها میگن ابو اسحاق کازرونی، خیلی تفاوتی نمی کنه که چه کسی گفته باشه. این که هر کس از این در درآید نانش دهید و از دینش مپرسید، خب این جمله بلندیه که به این راحتی تو اون زمانی که حتی در لباس پوشیدن افراد باید تقسیم بندی می شدن، چون لباس یک نوع اکت اجتماعی بود و نشون میداد که تو چه کاره هستی، اهل چه قومیتی هستی، چه طبقه‌ای از جامعه رو درش حضور داری. در اون جامعه که همه چیز دستبندی شده بود و اهل ادیان دیگه باید حتی ظاهرشون هم معلوم بود، شما بیاید تو اون جامعه بیاید بگید که هر کس از این درآمد نانش دهید از دینش نپرسید، و بعد تعلیلم داره، میگه که اون کسی که خدا در نزد خدا به این که بهش جان بده و اینو زنده بکنه ارزش داشته، در نزد من بنز یک نان حتما ارزش داره، که این البته من اشاره میکنم به مبناش یکم جلوتر. به هر حال تو این جامعه سختگیرانه ای که بعضی از این اعتقادنامه ها که متکلمین نوشتن به خصوص اهل حدیث، میگن که هر کس با حرفی از حروف این کتاب مخالف باشه کافره، و هر کس که اونو کافر ندونه خودش هم کافره و دمش هدره. یعنی توی جامعه اینقدر سختگیر نسبت به دیگری، ما بیاییم میبینیم که یه دیگه بودن اینجوری فکر نمیکردن. من یه مثال دیگه بزنم که خیلی واضح تر بشه. در یکی از جنگ های بین مسلمان ها و رومیان که میشه ترکیه امروزی، یه تعدادی از مسلمان ها اسیر شدن، رفتن جهاد اسیر شده بودن. بعد قرار شد که اینا رو مبادله کنن با رومیا. وقتی موقع مبادله مثلا رومیا رو پس دادن، گفتن مثلا 100 تا رومی بره 100 تا مسلمان بیاد. اون رئیس مسلمان گفت نه نصب کنید، باید این امتحان کنید مسلمان هستن یا نه، آیا قائل به خلق قرآنن یا میگن قرآن قدیمه. هر کدومش که گفتن قرآن مثلا مخلوقه، گفتم اینا ما نمیخوایم اینا رو برگردن. یعنی یک مسئله کلامی خیلی جزئی توی اون جایی که اون فرد بلند شده از خونه و زندگی و زن و بچهش گذشته، رفته جهاد، اسیر شده، حالا میخواد مبادله بشه، اجازه نمیدن بیاد داخل مرز اسلام. یعنی تو اصلا مسلمون نیستی چون مثلا گفتی که قرآن مخلوقه، یا گفتی که کسی که بگه قرآن مخلوقه کافر نیست. یعنی خود فرد معتقد قرآن قدیم، ولی چون معتقد نیست که بقیه کافر باشن، این دمش هدره. در این شرایط میبینیم که صوفیه تونستن این نظام اجتماعی و این انسجام شگفت انگیز رو ایجاد بکنن. خب برای اینکه بفهمیم چرا این کار کردن، باید برگردیم که اینا خب به خلق خدمت میکردن، باید اینا چه تصویری از خلق داشتن اولا که باعث میشد این فکر رو بکنن. تصویر داشتن از خلق منوط به این هست، در این بافتی که بنده صحبت میکنم، که فرد چه تصویری از خودش و خدا داره. و برای اینکه بفهمیم تصویری که ما الان به صورت عمومی ما مسلمان ها از خودمون و خدا و رابطه ما داریم، برمیگردیم بازم به متون کهن خودمون، یعنی قرآن و روایات. اون چیزی که به طور طبیعی و عادی در ذهن ما وجود داره این هست که ما بنده خدا هستیم و خدا مولای ماست. مولا هستیم و عبد یا بنده یا کلماتی مثل این. یعنی رابطه ما و رابطه و خداوند یک رابطه عبودیت هست. ما باید خدا رو بپرستیم و خدا پرستیده بشه. ما بنده ایم، اون ارباب. یکی رابطه کاملا یک طرفه. یعنی ما از خودمون هیچ اختیاری نداریم و هیچ کاری نمیتونیم بدون اجازه خداوند بکنیم. فقط باید فرامین خداوند رو عمل بکنیم تا به سعادت برسیم. در قرآن کریم آیات متعددی هست که این رابطه عبودیت رو تایید میکنه، مثل مثلا آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم پروردگارتان را بپرستید، یا فاسجدوا لله واعبدوا، برای خدا سجده کنید و او را بپرستید، یا صریح تر از این و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که به اصطلاح علما این نکره دست افاده تخصیص میکنه دیگه، ما خلقت الا، من فقط برای اینکه منو بپرستن شما رو بپرستید شما رو آفریدم. اما میبینیم تو این جامعه ای که هم بالاخره جامعه ای که این قرآن درش نازل شد، این مسئله وجود داشت و خیلی از حقوق اجتماعی محروم بودن و زیر دست بودن. بعد خب قرآن هم به یک معنا وقتی این آیات رو میخونیم که این تأکید میشه، میبینیم که بعضی از صوفی حرف دیگه ای زدن، گفتن این رابطه درسته، ما این رابطه را اصلا نفی نمی کنیم، این عبودیت وجود داره، یک طرف هم هست، اما مبانی از قرآن و روایت میشه یک رابطه دیگه بین انسان و خدا را استیاد کرد، فهم کرد. به نظر میرسه این ریاضت‌های طولانی و تجربه‌های عرفانی متراکمی که در طی نسل‌ها برای عارفان مسلمان پیش اومد، باعث شد که از همین متن، یعنی از قرآن و روایات، مسائل رو درک بکنن که چه بسا در ابتدا خیلی واضح و روشن نبود. و یکی از مهمترین این مسائل که به عنوان مبنای شماره یکی که اینجا میگم، از دو تا مبنایی که صحبت خواهم کرد، محبت الهی هست. عرفا میگن که قرآن فرموده که در مورد انسان‌ها فرموده که یحبهم و یحبونهم. البته آیه کاملش این هست که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اینا با این یحبهم و یحبونه کار دارن و خیلی روی این تمرکز کردن و تونستن معانی متعددی در بیارن، که اینجا خداوند میگه خداوند انسانها را دوست دارد و این انسانها هم خدا را دوست دارن، یعنی رابطه دو طرفه. دوست داشتن مثل عبودیت نیست، مثل مولا و برده نیست، یک رابطه دو طرفه است. ما وقتی که بنده باشیم و مولا، نمیتونیم بهش امر کنیم، نمیتونیم ازش چیزی بخوایم، یعنی با تحکم، فقط باید اطاعت کنیم. اما وقتی که دو نفر همدیگر دوست داشته باشن، خب امکان داره دیگه. و وقتی این مطلب ثابت بشه که در قرآن چنین چیزی گفته، یعنی وقتی ثابت شد برای عرفا و ازش برداشت رو کردن، اینا اومدن اینو گسترش دادن، یعنی اومدن برای اولین بار از واژه‌های همسان محبت استفاده کردند که مهمترینشون هست واژه عشق. وقتی که اولین بار عرفا اومدن از واژه عشق استفاده کردن برای توصیف بین انسان و خدا، میشه گفت یک جنجالی به وجود اومد. ما واکنش‌های متعددی داریم، هم از متشرعین که میگفتن نمیشه این کلمه رو در مورد خدا به کار برد. اولا ما برای اینکه خداوند رو توصیف کنیم، حتما باید چیزی باشه که خودش گفته باشه، اصطلاحا توقیفی توصیف خداوند، مثل اسم‌های خدا، مثل نام‌های مبارک خدا که توقیفی است. ما نمیتونیم یه نامی رو خودمون اضافه بکنیم. این یه مشکل. مشکل بعدی که بزرگتر هست اینه که عشق در اصل و ریشه لغویش برای رابطه زن و مرد به کار میره. بعد غیر از این، یه نفر عاشق میشه که معشوق میشه. اینجا شما نمیتونید در مورد خدا این حرف رو بزنید. ما حکایات و نظر مخالفت های متعددی داریم در طول تاریخ چند قرن اول تصوف تا این مسئله جا بیفته، که مکرر گفتن که شما چرا از این کلمه استفاده میکنید. اما حالا دیگه این داستان مفصلی داره که من واردش نمیشم. به هر حال این کم کم جا افتاد و پذیرفته شد که ما میتونیم در مورد خداوند از بگیم که رابطه انسان و خدا یک رابطه عاشق و معشوق هست. حالا آیا اینجا این عاشق یعنی انسان و خداوند یعنی معشوق، یا به عکس خداوند عاشق هست و انسان معشوق؟ ظاهرش این که از حرفای عرفا در میاد که هر دوتاش وجه داره، یعنی در یک ابعادی خداوند عاشق اون مخلوق خودش هست، که این حالت تبیین فلسفی و عرفانی هم پیدا میکنه دیگه، یعنی برایش درست کردن. یه وقتایی نه، انسان عاشق خداوند هست. و جالبه که همون اتفاقات گوارا یا ناگواری که در رابطه عشق بین دو انسان به وجود میاد، در اینجا هم تجربه میشه. یعنی چطور انسان عاشق از زندگی کلن میفته، یعنی هی مشکلاتی پیدا میکنه، از خورد و خوراک و همه چیز محروم میشه به خاطر این مسئله عشق، و جز وصال معشوق هیچی تو ذهنش نیست و روی زرد پیدا میکنه. به قول سعدی میگه دیدی که چگونه حاصل آمد از دعوی عشق روی زردی. این نماد تمام مشکلاتی که برای انسان عاشق پیش میاد. تو همین مسئله ما میبینیم گزارش های زیادی هست از صوفیه و عرفا که چطور وقتی گرفتار عشق الهی شدند، اون ظواهری که برای یک عاشق پیش میاد برای اینا هم پیش اومده، از همون روی زردی و کناره گیری و هیچ چیز غیر از معشوق ندیدن، یعنی همون مشکلات برای این افراد هم پیش اومد. ما چطور مثلا در مورد مجنون و لیلی، اون اتفاقاتی که برای مجنون افتاد که به خاطر عشق به لیلی، به هر چیزی که مربوط به لیلی بود این عاشق بود. اون شعر معروفش که میگه امر رو علت دیاره دیار لیلا و قبل و زلجدار و زلجدارا، من از کوچه لیلا اینا رد میشم و من این در و دیوارم ماچ میکنم، میبوسم. بعد خودش توضیح میده تو بیت بعدی، میگه و ما حب و دیار شغفن قلبی، این سنگ و چوب و سیمان و آسفالت که چیزی نداره برای دوست داشتن. ولیکن حب و من سکنت دیارا، اما دوستی و عشق اون کسی که اینجا ساکنه و اسمش لیلی هست، اون باعث شده که من به همه چیز ابراز عشق و احساس عشق داشته باشم. همین مسئله حالا تطبیق میکنم در مورد صوفیه. صوفیه وقتی که رابطه خودشون و رابطه انسان و خدا رو رابطه عشق تعریف کردن، به طور طبیعی به هر چیزی که به خدا منتسب هست، متعلق به خدا هست و به ویژه اگر مخلوق خدا باشه، اینا اون عشقشون سرایت پیدا کرد. یعنی همه موجودات، حالا طبق اون چیزی که مثلا ذهن ما در قدیم بود، یعنی گیاهان و حیوانات و انسان‌ها دیگه، یعنی و اشیا، اینا ابراز عشق می‌کردن. یعنی سعی می‌کردن که جانب معشوق که خداوند باشه رو در اینجا رعایت بکنند. ما از گیاهان شروع بکنیم، بعد بریم سراغ حیوانات و انسان‌ها، و بعد بگم که چه استفاده‌ای برای استفاده نهایی برای یاریگری خواهم کرد و دلایلش رو خواهم گفت. ما عرفای زیادی داریم که اینا گیاه زنده رو نمیخوردن. یعنی چی گیاه زنده رو نمیخوردن؟ یکم توضیح بدم. یعنی میگفتن که این گیاه تا وقتی که هنوز روی مثلا درخت هست یا روی بوته هست هنوز زنده است، این تسبیح گوی خداست و آفریده خداست، ما حق نداریم بکنیم. ما باید صبر کنیم یه گیاهی که خودش خوش شد و از بین رفت استفاده بکنیم. که مثلا این ابو عبدالله مغربی که یکی از مشاهیر عرفای متقدم هست، مثلا معروفه که این شاگردش ابراهیم ابن شیبان کرمانشاهی، یه بار هم که داشتن رد می شدن یه بوته‌ای رو کند، یه نگاه کردن پرتش کرد، گفت که چرا این کار کردی؟ گفت چرا؟ گفت اولا اینکه یک مسبح رو از تسبیح باز داشتی، این بوته زنده بود، داشت تسبیح خدا میگفت، هنوز حیات داشت. دو اینکه از روی بیکارگی این کار کردی، یعنی نیازی نداشتی تو کندی و مثلا پرتش کردی. بعد همینجور شمرد تا پنج مورد شمرد، گفت پس من باید چی کار میکردم؟ گفت باید شما صبر میکردی، اگر یه خشکی بود استفاده میکردی، یا لیمیوی که افتاد از درخت باید استفاده میکردی. در مورد حیوانات که ما از همون دوره اصحاب پیامبر گزارش‌های زیادی داریم که اون کسانی که از بین اصحاب، حالا غیر از اهل بیت که حسابشون کاملا جدا هست، گزارش‌هایی داریم از اصحابی که بعدها در میان عرفا به عنوان پیشینیان خودشون تلقی شدن. ما نمیگیم اون موقع عرفان بوده، مثلا امثال مثلا اویس قرنی که حالا صحابی نادیده پیامبر هست، یا مثلا ابوالدرداء صحابی پیامبر، چیز میکرد میرفت به یه وقتایی که مثلا این بچه ها از روی بازیگوشی این گنجشکا رو میگرفتن، پول میداد به بچه ها، گنجشکا رو آزاد میکرد، بعد میگفت که برید تا موقعی که زنده هستید لااقل دست این بچه ها به شما نرسه. اینقدر مواظب حیوانات بودن. حالا در مورد انسان ها استفاده اصلی رو اینجا میکنم. عرفا میگن وقتی که ما عاشق خدا هستیم و اینها و انسانها مخلوق خدا هستند، به طور طبیعی تمام انسانها باید مورد اعتنای ما باشند، فارغ از این که چه مذهبی دارن، چه دینی دارن، چه قومیتی دارن، چه جایگاه اجتماعی دارن. نفس این که معشوق ما، معشوق اصلی ما که خداوند هست، آفریده اینها هست، کفایت میکنه برای اینکه ما بتونیم هر کاری که در از جنبه خدمت و یاریگری تونستیم براش انجام بدیم. یعنی با این مبنایی که عرض کردم خدمت شما که بحث این رابطه انسان و خدا رو یه جور دیگه تعریف کردن، ازش اینو برداشت کردن که ما باید خدمت کنیم به خلق، و این خدمت ما دیدیم در گزارش‌های تاریخی متعددی که از عرفا هست. اینو من برای اینکه خیلی طولانی نشه خیلی سعی کردم خیلی خلاصش بکنم، به خصوص اینکه چطور مسئله عشق جا افتاد در بین صوفیه. اولا مخالفت‌ها کم شد، بعد کم کم در بین متشرعه هم جا افتاد. یعنی الان دیگه یک کسی میگه مثلا من به خواب لبته دوست گرفتار شدم، مثلا حضرت امام میگه کسی تعجب نمیکنه، اما شما باید برید ببینید قرن سوم و چهارم چه اتفاقات وحشتناکی میفته اگه کسی چنین چیزی میگفت، و گزارش هاش هست که من الان دیگه وارد نمیشم. یعنی منظورم اینه که انقدر مسئله جا افتاد که حتی غیر صوفی هم اگر این کلماتو ببینن خیلی چیز عجیب و غریبی نیست برایشون و میتونن تعبیلش بکنن. پس این یک مبنا شد که مبنای رابطه طرفینی بین انسان و خدا، برای اینکه یک عارف یا صوفی یا یک کسی که اهل فتوت هست با خیال راحت بتونه خودشو وقف کنه برای انسان‌ها، یا در حدی که در توانش هست به خدمت به خلق مشغول بشه و به اونها یاری برسونه. یک منبعی را معرفی بکنم برای این مسئله، بعد برم روی مبنای دوم. اون هم حکایات صوفی است. می‌دونید در بین آثار یعنی ادبیات عرفانی که برای ما باقی مونده و یکی از هم نظر حجمی و هم نظر محتوایی شاید یکی از بزرگترین ادبیات در جهان اسلام باشه، خودش انواع به معنای ژانر دیگه، ژانرهای متعددی در آثار صوفی هست. مثلا تذکرت الاولیاها، نمیدونم رساله های مفرده که هر کدوم یک مفهومی رو توضیح دادن، یا کتاب های جامع صوفیه. انواع ادبی ما داریم در بین آثار صوفیه. یکی از انواع ادبی خیلی مهم که چه بسا خیلی مورد توجه قرار نگرفته در حالی که میتونه منبع خوبی برای بسیاری از مباحث اجتماعی هم حتی باشه، حکایات صوفی است که این یک ژانر خیلی مهمیه در بین صوفی، و بعضی از صوفیه تاریخ معروف بودن به حکایاتشون. مثلا جعفر خلدی که شاگرد جنید بغدادی هست معروف بود به حکایاتش، که خیلی از حکایات باقی مونده و اینا سعی میکردن جمع بکنن این حکایات را که مربوط به عرفای متقدم هست. یا مثلا ابن باکویه شیر که سال 428 فوت شده، اصلا کتابی داشته به حکایت صوفیه و منبع بسیاری از کتابهای بعدی بوده. در این حکایت ها و داستان ها که میگم تعدادش هم خیلی زیاد هست، این ژانر در بین ادبیات صوفیه مواد خام بسیاری هست برای اینکه ما ببینیم عرفا و صوفیه چجوری بحث یاریگری رو در عمل پیاده میکردند. چه بسا بعضیش رو بشه همین الان در جامعه انسانی ما با توجه به اینکه خیلی از مسائلی که اتفاق افتاده در دهه های اخیر باعث شده گرایش معنوی قوی تر بشه در مجموعه جوامع انسانی، بشه چه بسا عرض کنم بشه از همین منابع و که اسمشو میذاریم حکایت صوفیه با استفاده کرد و الگوهای رفتاری رو مثلا استیاد کرد و چیزای شبیه به این. این از مبنای اول که خدمتتون عرض کردم. دومین بحثی که خیلی کوتاه‌تر البته عرض خواهم کرد برای اینکه وقت هم گرفته نشه، این هست که تلقی انسان از خودش. تا حالا ما داشتیم در مورد اینکه فرد با دیگری چه رابطه‌ای داره صحبت می‌کردیم و گفتیم تعریفی که یک عارف می‌کنه از رابطه خودش، اولا با خدا به عنوان خالق و آفریدگار ما، و بعد مخلوقات خدا که میشه یعنی انسان ها و حیوانات و جمادات و گیاهان دیگر که عرض کردم. اما یه وقتی هست این مال بیرون بود، یه وقتی هست نه، ما رجوع میکنیم به داخل. اینکه یک انسان یعنی یک انسانی که اهل سیر و سلوک هست چه تلقی از خودش داره و چطور این تلقی که از خودش داره باعث میشه که نسبت به دیگری غیر از این که رواداری پیدا میکنه بتونه تا این حد برسه که خودش رو وقف اون کنه و خدمت کنه. خب صوفی یک مبنایی دارند، میگن اگر فردی میخواد در این مسیر گام برداره، تلقی از خودش باید این باشه که من در مقابل تمام مخلوقات خداوند من از همه رتبم پایین تره، نسبت به هیچ شیئی، نسبت به هیچ گیاهی، نسبت به هیچ حیوانی و نسبت به هیچ انسانی نباید فرد تلقیش بگه من از اون مثلا بالاتر هستم. و با این باید شروع بکنه به کار. اصلا اصطلاح خودش مثلا اذا اسبه و چنین فکری نداشته باشه فهو بطال، این آدم بیکاره است، این آدم اهل سیر و سلوک نیست. مواردی مثل این عبارتای شبیه این توی آثار صوفی هست که اگر فرد شروع بکنه به کار و تلقیش این باشه که یک کلب عقور از این بالاتر، ببخشید خودش از یک کلب عقور، یعنی یک فکر کنم سگ بیمار میشه دیگه اشتباه نکنم، این بالاتر هست، باید شک کنه در این که اصلا این راه تعالی اشتباه رفته. جالبه که در این مورد هم مثل همون مبنای اول که مبنای قرآنی داشت و یه کمی هم روایی، در اینجا هم مبنای روایی داره، یعنی اینجور نیست که چیز باشه جدا باشه از میراث کتاب و سنت. من یه حدیثی هست از امام رضا علیه السلام که مفصله، فقط یه بخش آخرش که مربوط به بحث ما هست میخونم. ایشون میفرماید که عقل کامل نمیشه، حضرت میفرماید مگر با 10 شرط. بعد شرط اول و دوم و سوم، مثلا اولیش اینه که باید به اون فرد امید خیر وجود داشته باشه، مردم از شرش در امان باشن، کار نیک دیگری رو حتی اگه کم باشه زیاد بشماره، کار نیک خودش اگه زیاد هم باشه باید کم بشماره، از اینکه مردم بهش مراجعه کنن خسته نشه، همینجوری میاد تا میرسه به دهمی. و جالبه که حضرت خودش هم داره تذکر میده که این دهمی از همه مهمتره. چرا؟ میگه که العاشره و مل عاشره، یعنی نمیدونه این چقدر مسئله مهمی هست. بحث دهمش میگه که لا یرا احدا الا قال هو خیر من، یعنی هیچ، حالا اینجا میگه احدا انسان، ولی خب صوفیه توسعهش دادن به بقیه موجودات هم، نباید خودش را فرد از هیچ کس بالاتر ببیند. مطلق هم هست دیگه، حضرت نفرموده مثلا لا یرا مثلا احدا مثلا مسلمن، یا مثلا نمیدونم یا لا یرا احدا مثلا شیعیان یا ایرانیان، نه میگه لا یرا احدا الا قال هو خیر منی. بعد تو تبیینم میکنه حضرت، خب چرا من باید من نه، اون فردی که اهل سیر و سلوک است باید چنین چیزی در خودش ببینه که همه از اون بالاترن. حالا میگه که چرا؟ چون اگر در ظاهر این فرد شری میبینید، شما چه میدونید شاید باطنش بهتر باشه، پس شما که از باطنش خبر ندارید، بازم نمیتونه بگی که من از اون بالاترم. چون اگر به تعبیر هست، اگر من ظاهر موجهی دارم که باعث میشود دیگران به من احترام بگذارن، دلیل نمیشود که باطن من هم قابل احترام باشد، چون از باطن من بیخبرن. چه بسا باطن من از باطن اون فردی که در ظاهرش هم شر هست بدتر باشه، یا نه اصلا ظاهرش خیلی خوبه، خب پس دیگه به طریق اولا، از کجا معلوم کسی که اینقدر ظاهرش خوبه است باطنش بهتر از ظاهرش نباشه؟ پس در هر صورت فردی که اهل سیر و سلوک هست باید به صورت مطلق خود دیگران را از خودش بالاتر بدونه. وقتی که شما میاد با این مبنا رو ایجاد میکنید که دیگران از من بالاترند، پس اگر یک مشکلی برای یک کسی که از من بالاتره از نظر رتبه معنوی نزد خدا پیش اومده، من حتما باید برم کمکش بکنم اگر تواناییشو داشته باشم. یعنی میشه برداشت اجتماعی که صوفی از این میکردن تو اینجا بود که اگه یک کسی، ولو اینکه میگم در هیچ چیزی با ما اشتراک نداشت، نه در قومیت، نه مذهب، نه عقاید و رفتار و اینها، اینو توجیه میکردن که چون امکان داره که در باطن اون نزد خدا چیزی باشه که ما هیچ وقت بهش دسترسی نداریم، پس من باید وظیفه خودم رو انجام بدم و به اونها کمک بکنم. این دوتا مبنایی بود که حقیر خدمت شما عرض کردم و هر دو مبنایی هم که در بین متون متقدم صوفیه هست دلیل، یعنی مؤید از آیات و روایات هم داره. دو سه تا نکته دیگه هست که من اینجا دیگه بحث نمی کنم که اونا رو میشه استفاده کرد، که اونا برمیگرده عمدتاً به اندیشه های ابن عربی و یعنی اون تفکر مغربی، تصوف غربی، که فقط برای اینکه شاید دوستان علاقه من باشن خودشون در این مورد بیاندیشن یا مطالعه بکنن. یکی بحث تجلی هست که فکر میکنم همین زمینه رو داره برای استفاده. یکی هم بحث خلیفت اللهی. این دوتا هم از اونایی که میشه بستش داد و رفت مبانیش رو پیدا کرد و استفاده اجتماعی هم ازش کرد. ولی من دیگه اینجا یعنی هم فرصتش نیست، همین که در اون قسمت با اینکه به ذهنم رسیده خیلی مطالعه‌ای نکردم، اما میدونم که اگر بخوایم این منابع رو به خصوص منابع عرفان ابن عربی رو ببینیم در این دو قسمت خیلی مطلب داره و امکانش هست که فرد بتونه از اون استفاده بکنه برای اینکه برای تبیین اینکه چطور ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای خدمت به انسان‌ها و یا همون یاریگری اجتماعی. امیدوارم که این بحثی که مطرح کردم مفید بوده باشه برای همه دوستانی که الان یا بعداً اینو خواهند شنید، و اگر اشکالی ایرادی من هست من خوشحال میشم که متوجهش بشم و اصلاح کنم این صحبت ها رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم.
من اجازه میخوام این سوال رو مطرح بکنم، استفاده کنیم آقایان عزیزانی که صورت مجازی خدمتشون هستیم، اگر پرسشی هست اعلام آمادگی بکنن فرصت رو در اختیارشون قرار بدیم. توی نگاه دوم، یعنی مبنای دومی که اشاره فرمودید، خب تعمیم این نگاه باعث میشه که خب مثلا در اون بچه تعلیمی که فرمودید ما با افرادی مواجه بشیم که بهشون خدمت میکنیم، ولی به لحاظ اجتماعی بخواییم پیاده بکنیم، یعنی همین نگاه و سیاق رو بیاریم پیاده بکنیم، ولی در این حال وجودی از شرارت رو هم داره. خب اینجا در آموزه های، یعنی در حکایات یا مواجهات صوفیه هم داریم که صوفیه داره این مواجهه تربیتی بودن. سوال بنده اینه، جمع بین این دو نگاه، یعنی اون مواجهه تربیتی با افرادی که روحی از شر در کنش یا مثلا رفتارهاشون دیده میشه، و در این حال این نگاه چطوری در ذهنیت فرد صوفی جمع میشه، این از این منظر بسیار مهمه که حالا توی یاریگری اجتماعی که حالا اینجا داره تلاش میکنه مبانی رو از میراث ما، حالا از تصور، فلسفه، عرفان، آیات، روایات بیاره و این رو غنی بکنه، یعنی اون عقبه‌ای که یاریگری اجتماعی رو تربیت میکنه در واقع داره پیگیری میکنه. خب اینجا یکی از این گردنه هاییه که میتونه به خود فردی که اسم خودش رو خادم، جهادیار و امثال ذلك با ادبیات امروزی نامیده بیاد به کمک، و به نظر میرسه صوفیان به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن. بچه مواجهه تربیتی خدمت هم حفظ میشه در این حال، در این حال انگاره هم تغییر نمی کنه، یعنی اینطوری نیست که بگیم که طرف مثلا میگه حالا این چون شروره مثلا من اینطوری مثلا باش مواجهه، اون نگاه پایه‌ای همچنان فعاله به نظر میرسه و کنار نمیره. جمع اینها چطوری میشه که بخواد در واقع جهادگر ما یا امدادگر اجتماعی الان ما بتونه اینا رو تعریف کنه، مثل کاری که یک فرد صوفی داره در ذهنیت خودش، نظام نظری خودش انجام
میده. اگر من درست متوجه شده باشم سوال حضرتالی، یعنی که اگر کسانی که به حال وجوهی از شر در رفتارشون هست چجوری باید این صوفی رفتار بکنه باشون؟ درست، یعنی
با چه این؟ بیشتر ببینید فرض اینه، گزارش های تصوف میگه که اونا از دادن خدمت به این افراد ابا نداره.
بله بله.
این قدر متعیق قدر.
بله بله.
خب حالا مسئله اینه، این رو در این حال با اون نگاه استعلایی به انسان، حالا تجلی و خلیفت اللهی رو بذاریم کنار، همین که او بچه برتری داره این رو تحفظ میکنه، شرعیتش رو هم داره میبینه، خدمتش رو هم فعالتر و گاهی حتی به نحو دلسوزانه تا انجام میده. این آموزه ها و انگاره ها چطوری جمع بسته میشه در ذهنیت فرد صوفی؟ به نظر میرسه خیلی در مواجهات ما مثلا توی مواردی که میبینیم در همین حالا بسیار میتونه به درد در واقع اون خادم امدادگر بخوره.
بله، فکر میکنم حالا الان همینجوری دارم میگم چون دارم که تعاملی نکردم، ولی همینجوری به ذهنم میرسه که از قضا اون فردی که به یاریگری بیشتری نیاز داره در جامعه، حالا یا به تعبیر شما وجوهی از شر در فرد هست، این بیشتر باید مورد توجه این فرد قرار بگیره. کسی که میخواد، یعنی مثل اینه که یک کسی، یه باغبونی گلهای متعددی داره پرورش میده توی گلخونه، بعد یه گلی هست که این دوچار یک آسیب‌هایی شده. خب وقتی که برای این گل میذاره با بقیه که خودشون دارن رشد میکنن خیلی متفاوته، برای این داره بیشتر توجه میکنه، مراقبش هست، نمیدونم آفت مواظبشه که آفتها بیشتر نگیرنش. اینا گمان میکنم با توجه به اون دوتا مبنایی که گفتم، اینجا و اون فرد بیشتر احساس وظیفه میکنه که خدمت بکنه به اون. یعنی اون مبنا هنوز کماکان برقرار هست و اینجوری نیست که مانعش بشه. نمیدونم توضیح کافی هست یا نه، یعنی تفاوتی احساس نمیکنه در این مسئله، هیچ فرقی نمیکنه و مطمئنه که به هر حال این فردی که الان داره شری از خودش ایجاد میکنه، اگر با همون محبت بره سمتش، این کم کم نرم میشه و به راه راست میاد.
حالا مثلا اگه بخوام یه دقیق‌ترش کنیم، مثلا فرض کنیم تو وجه اول، خب اون انتصاب است که انتصاب به معشوق حضرت حقه که عامل انگیزش و حرکته.
بله.
اون کسی که حالا تعبیر کردیم وجه شر یا مثلا بیماری یا یک مشکلی که اون صفات یه حضرت حق رو در کنشش نمیبینیم، بلکه این میپوشونه، به تعبیر قرآنی دچار نوعی کفر هست، دچار شرک هست، دورتره، در این حال انتصاب وجودیش برقراره، مشکلی توی بیتر نده، ولی لحاظ ثانوی و تشریعی در کنشهای پوشاننده داره، تاریکی در وجودش هست، حالا شر، تاریکی، عدم، نیستی، به تعبیر اینطوری که حالا میشه به کار. خب از جهت اول دست کم چطوری میشه توضیح داد اینجا باز انتصابه را همچنان نگه میداره و چطوری اینجا باز انتصابه تشدید میشه؟ از جهت دوم شاید بشه این تشدید شدنه رو که در فرمایش شما بود در واقع تایید کرد تا یه حدی، ولی از جهت اوله به نظرم یه توضیح بیشتری یا تعامل بیشتری میاد.
یعنی از این بابت که این فرد مخلوق خدا هست و منتصب به خداست، این هنوز یعنی سخته، یعنی پذیرشش
نه، جهت وجودیش برقرار، منتها در این حال یه امر ثانوی روی این عارض شده، اون امر ثانوی باعث نمیشه مثلا عارض روحی ما مثلا حس کنه که این میزان انتصابش فرض کنه مثلا تمام چه معنی که محسوسی که توضیح دادید که آقا دیوار رو
الان فهمیدم. عرض کنم خدمتتون، من یعنی والا با توجه به شواهد بیونی من عرض می‌کنم دیگه، این نگاهی که مثلا این نگاه هویتی که شاید مثلا کم و بیش وجود داشته باشه در مورد مذهب و قومیت و اینا، عرفا سعی کردن تا حد امکان این نگاه هویتی رو کنار بزنن دیگه، نگاه انسانی جایگزینش بشه. حالا شاید با این کلمات جدیدی که ما به کار می‌بریم نبوده ها، ولی مثلا اینکه به شدت پرهیز میدادند اطرافیان و مریدا و شاگرداشون از مذهب گویی. مذهب گویی یک اصطلاح کتاب‌های صوفیه زیاد به کار رفته، کتاب‌های فارسی صوفیه. مذهب گویی یعنی که من بیام جر و بحث بکنم با طرف مقابل خودم که مثلا اون شافعی من مالکی هم یا مثلا اون اشعری من میدونم ماتوریدی هستم، در اثبات این که مذهب کلامی من یا مذهب فقهی من بالاتره. به شدت پرهیز می‌کردن، گفتن که شما هر مذهبی که خودتون دارید اون اصلا اینجا نباید شما بحث بکنید پیش ما که میایید. یعنی به خاطر ما می‌بینیم تو بین صوفیه امکان داره یک فردی مثلا چیز باشه، مثلا اشعری باشه، شاگردش مثلا معتزلی باشه، یا یکیشون شافعی باشه، در زمانی که شوافع و احناف همدیگر رو قتل عام میکردن تو شهرهای مختلفی مثل ری و نیشابور و اینا، و باعث میشد واسه جدایی کامل میشد اینکه فرد از نظر فقهی پیرو امام ابو حنیفه باشه یا پیرو امام شافعی باشه. تو این زمان میبینیم که بین صوفیه تو بین شاگرد و استاد و هم مباحثی زیاد اتفاق میفته که از نظر مختلفن. یعنی اینا رو بهش توجه داشتن که نباید این چیزایی که تو مثلا حق میدونی این که پیرو اهل بیت باشی و شیعه باشی، حالا اون یکی هم به هر دلیلی به اینجا نرسیدی دیگه، این نباید باعث بشه که اون جنبه انسانی و اون جنبه ای که بین همه انسان ها مشترکه، میدونید، این که فرد گشنش بشه یا تشنش بشه یا یه جایی پاش بشکنه یا یه جایی سیل بیاد، این یه چیز مشترک انسانیه، ربطی به این که توی کله این فرد چی میگذره نداره، ربطی به این که آیا مثلا نمازش رو 4-5 وقت میکنی یا 3 وقت میکنی تفاوتی نداره، اون یاریگری ما به جنبه انسان بودن فرد برمیگرده، میخوایم اونو سیرش بکنیم یا زخمش رو مداوا بکنیم یا برایش سرپناه بسازیم. این مسائلی که توی یاریگری اجتماعی هست فارغ از اون مسائلیه که در ذهن فرد میگذره، به خاطر همینم اگر توجه داشته باشیم به این هیچ وقت اونا مانع نمیشه دیگه. یعنی میگم بعضی موارد هم میبینیم که پیش اومده، یعنی مثلا همین قضیه مذهب گویی که عرض کردم یا اون جمله‌ای که اول صحبتم از گفتم منصوب هست به ابوالحسن خرقانی و ابو اسحاق کازرونی، اون نشون میده که توجه داشتن به این مسئله که اون کسی که گرسنه هست گرسنه است، فرقی نمیکنه که چه مذهب و دینی داشته باشه. امیدوارم
چقدر حجم اون ماجرا و اون گزارشات جدیه. مثلا اینکه حاج عبدالله انصاری بعضی موقعا یارانشو جمع میکرده حمله میکردن به بعضی از محافل در بلخ و تعبیر فکر کنم آقای رمان فرهادی که با چوب و چماق میرفتن به دعوا، یا اینکه نجم الدین کبری شهید شد وارد جنگ شد، عملا بعضی از متصرفات سختگیری‌های خیلی عجیبی به جهت همین ذیل اسم هادی بودن با مریدان خودشون انجام می‌دادن، و به کسایی که از نظر اینا فکر می‌کردن که اینها به عبارتی گمراه شدن. بعضی از این دعواها رو من گزارشاتش رو خصوصا بین صوفیه اندلس و شمال آفریقا شنیدم، چون اونجا خب دعواها به بحث سیاسی هم به شکل جدی کشیده شده. خب اولا این گزارشات چقدر نسبت به اون لایه‌ای که شما فرمودید جدیه، و اگر جدیه چگونه از دیدگاه خود متصوفه قابل جمعه؟ یعنی ما که با ذهن امروزی خودمون نگاه میکنیم ممکنه که اینها قابل جمع نباشه، ولی این فرد این دوتا رو با هم جمع بکنه.
اون مسئله که شما میگید کاملا درسته، و اصلا یه اصطلاحی داشتن تو اون چند قرن اول بهش میگفتن مناقرت و صوفیه. مناقره یعنی همون نقار، یعنی یعنی بگو مگو که خب جدی وجود داشته از همون دوره نخستین، مثلا در بین آگردهای جنید که دیگه نسلهای اول هستن، بین ابوبکر شبلی و ابن یزدانیار ارموی که اهل ارومیه بوده و همزمان ظاهران قبرش هم همونجا هست، خب خیلی نقار شدیدی بوده و اینا هر چی دهنشون اومده علیه هم میگفتن. اینا درسته، و بعدن هم این اتفاقاتی که شما میفرمایید همش اتفاق افتاده، یعنی به خصوص شاخه تصوف حنبلی که نماینده برجسته شون حاج عبدالله انصاری و قبل از اون ابو منصور اصفهانی هست، اینا دیگه جز برجستگان تصوف حنبلی هستند، در آثار کلامی خودشون با یک متکلم قشری خشک مغز متحجر اهل حدیث هیچ تفاوتی ندارن. شما آثار همین مثلا زم الکلام و اهلهی حاج عبدالله رو که ببینید که در 7 جلد منتشر شده، تفاوتی نمی‌کنه که مثلا بربهاری هم همین رو میتونست بنویسه که یکی از بزرگان اهل حدیث هست. جالبه که توی ایران از کتابای حاج عبدالله کتابای عرفانیش مثلا چاپ میشه و همه میشناسن و میخونن و اون مناجاتی که احتمال ایشون نیست ولی حالا به اسمش چاپ میشه، همین منازل ساین و صد میدان و طبقات صوفیه، توی عربستان اون کتابای حدیثیش چاپ میشه، یعنی زمول کلامه و اهلهی و کتابای دیگه که داره. یعنی اون جنبه فقط نگاهش میکنن که این که بزرگان اصحاب حدیث و حنبلی بوده، اینا ایرانی از این بابت صوفی بزرگی بوده، ولی اون که شما میگید کاملا درسته و ایشون چندین بار شهر بلخ رو به هم ریخت، شهر هرات رو ببخشید به هم ریخت، تا که همون میکنه اگه اشتباه نکنم تو 90 سالگی مجبور شدن تبعیدش کنن، اینقدر این چیز بود، آدم ضد اجتماعی بود اگه درست تلقی کنن. واقعش این هست که این یه بحث خیلی مهمیه که چطور میشه اینا رو به اینش جمع کرد و من خودم هنوز بعد با اینکه سال هاست به ذهنم رسیده که چرا اینجور پیش اومده، برای مسئله کاملا حل نشده، جا نیفتاده. شاید بتونم برگردونمش به اینکه ساحت‌های وجودی انسان خیلی متکثره دیگه. یه آدمی امکان داره در یک جایی از اینکه پاش بره روی مورچه‌ای مثلا خیلی ناراحت بشه و چند شب خوابش نبره، ولی همین آدم هم مثلا فرمان قتل مثلا هزاران نفر رو بده در یک شرایط دیگه. یعنی انسان خیلی امکان داره که تغییر و تحول زیاد داشته باشه، حتی تغییر و تحول همزمان یعنی مثلا داشته باشه. یعنی وقتی که اون مثلا خواجه عبدالله شاید مثلا وقتی داشته مثلا توی جلسه ذکری با شاگرداش اینا بوده، یه حالی پیدا می‌کرده و موقع خیلی نرم و لطیف بوده، بعد که میومده با باز کلامی مطرح می‌کرده می‌شده یک حنبلی دو آتیشه و بعدم وصیت می‌کرده که من یه شعری داره دیگه، من وصیت می‌کنم که همه بعد از من حنبلی باشن و هیچ دیگه قبول نمی‌کنم. یعنی حنبلی یون ما حیط و این عمود، من حنبلی هم تا وقتی زنده باشم و هر وقت هم که مردم فوصیتی لناسن یتحنبلو، وصیتم برای مردم اینه که اینا بیان حنبلی بشن. ولی تو اون شرایطی که میومده مثلا بحث کلامیش رو مطرح میکرده، خب توی سنتی قرار گرفته بوده دیگه، هیچ خیلی مهمه این خودش شاگرده مثلا فلانی میدونسته، اون شاگرد تا میرسته به احمد بن حنبل با این عرض و طولی که درست کرده بودن نمیتونسته به این راحتی از اون سنت بیاد بیرون. فکر میکنم اینجوری باشه به ساحت‌های وجودی انسان. اما برای من امروزی که میخوام استفاده بکنم از این منابع، طبیعیش هست که اون قسمت زنده شو که به درد این جامعه میخوره و الان میشه استفاده کرد باید بگیرم دیگه. ولی اگه ما بخوایم مسائل اختلافی اینا رو بخوایم بگیریم برای جامعه امروزی، همین کاری میشه که مثلا بعضی از سلفیه و داعش میکنن دیگه. اینا میان یه تیکه‌ای از تاریخو میگه که درست هم هست، ولی خب ما باید ببینیم که این مجموعه میراث کهن مثل یه انباره دیگه، معلومه همش که به درد نمیخوره که، بخش زیادش آشغاله بخش این تعبیر چون کسی نیست گوش بده دارم میگم خوشبختانه، یعنی این بخش زیادش از میراث کهن و انبار بزرگی که ما داریم، هم از کل این ادبیاتی که تولید شده و آثار و اندیشه ها، نه جز این که پای منو ببنده من انسان امروزی رو و جلو حرکتمو بگیره هیچ فایده‌ای نداره. ما بعد از اون قسمتیش که میبینیم کمک میکنه. و چیزی که جالب هست در بیان صوفیه اینه که بعضی حرفایی که زدن یا کاری که کردن چیزای کاملا پیشرویه. ما بعد از 1000 سال یا 1000 خورده سال وقتی ذهنمون میره تو اون جامعه سختگیر متعصب، ببینیم بازم خیلی گلی به جمال اینا که تو بین این همه تعصب و آدم کشی و قتل و غارت این حرفا رو میزدن یا این کار رو میکردن، گرچه ممکنه کنارش هم 1000 تا کار اشتباهی دیگه هم بعدشون کرده باشن. حالا بگم این دو وجه الان به ذهنم میزنه، اینکه ساعت‌های وجودی انسان، اینکه که خب بابا دیدیم چه قسمتش کار خوب کردن دیگه، همون استفاده کنیم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
بایش میکنم.
چند تا سوال بنظرم بسید. مسئله شریعت در عرفان و اینکه آیا اونجای چاره اینو بحث شریعت و طریقت و حقیقت رو مطرح میکنن، آیا در بحث یاریگری اساسا عنایت خاصی به شریعت یا احیانا سوره های شریعتی یاریگری احیانا
شدن عرفان یا رفتن عرفان به سمت سیاست و به سمت جامعه ساحت‌های جدیدی از یاریگری رو فعال کرده یا نه همه صوفی بیشتر در این شرایط احیانا فردی اجتماعی محله خودشون یا شبکه ارتباطی خودشون کار یاریگری فطری رو انجام میدن نه یاریگری رو سیستماتیک رو حالا آمده بخوام یه چند تعبیر رو کن. سوال دوم هم سوال سوم هم در مورد حالا چه میخواد در ساحت سیاست باشه چه در ساحت زندگی فردی چون باشه بسه فرایند یاریگری یک صوفیه که آیا این فرایند یک دستگیریست شه مثلا ما هم نسبت به افراد دیگر داریم صدقه احسانی نانی بدهیم که اساسا در این فراینده اون ماهیت صوفیگرانه در واقع اشراق میشه و احیانا فرد نه خودش با یاریگری احیانا سلوک میکنه بلکه احتمالا فرد مدد طلبیده یا مدد شما رو هم داره به معنا در موقع داره مدد عرفانی هم میرسونه به معنا و سوال چهار هم میشه به جهت تاریخی بودشه آیا ما غیر از سال بحث یاریگری از دیدگاه صوفیه ما چیزی به جهت تاریخی تحت عنوان مثلا جنبش ها یا حرکت ها یا جریانات یاریگر داریم یا مثلا جاهایی که مشکلات عالم اسلام مثلا تغییر در دوران مغول ها زیاد شده و مددجو زیاد شده و خب الان میتونم بگیم بین طلبه ها یه سری افراد یا آماده به خدمت هم کرونا بیاد فلان بشه اینا یک کامیونیتی هایی شکشیدن برای انجام خدمات اجتماعی و بعید که چنین احیانا انجمنه های مثلا در دوره خاص بحرانی حادثان بین صوفیه وجود نداشته باشه اگر بوده مثلا اونا در یه اشارهی به فرم ممکن کسایی بخوان این برواقع دنبال بکنن و از
خیلی میکنم از کنم بیشتر اینا جوابش بلد نیستم ولی حالا بازم اشاره میکنم خدمت. اولین موردی که فرمودی درباره شریعت که آیا شریعت در امر یاریگری چیز استفاده کردن اینو نمیدونم ولی میدونم که در مورد شریعت حالا علارغم این که خب نوعا صوفیه متشرع بودند یعنی صوفیه به اصطلاح خودشون بیشتر کمن تعدادشون مثل به هر مقداری که بقیه مسلمانان بیشتر دارن اینا هم طبعا تو همون ماده مایه ها بودن بیشتر آشون که مثلا اهل نماز و روزه نباشن یعنی اقلیتن تا الان فکر کنم اینجوری باشه اما نکته‌ای که باید توجه بکنیم نگاهشون به شریعت یه مقداری متفاوت هست حتی شاید بشه ادعا کرد که لااقل خودشون اینجوری بعضیشون ذهنشون میرسه که بیشتر توجهشون به روح شریعت هست اینکه من الان مثلا خداوند دست داده من که نماز بخونم خب این یه روحی داره که من اونو به دست بیارم دیگه این حرکات مکانیکی و نمایشی که نماز نیست به خاطر همینم مثلا میگه اگه وقت فرد که اول وقت نماز داری اون حس و حال نماز نیست اما میدونه که اگه یک ساعت دیگه بگذاره مثلا قضاشو بخوره سر حال بشه نماز بهتری میکنه میگه خب تو چیز کن خیلی گیر به این تحت لفظی نگاه نکن به قضیه شاید همین باعث شده باشه لااقل یکی از دلایل این اتهامی که معمولا به صوفیه به عنوان شریعت گریزی میزنن شاید یکی از دلایلش این باشه که اینا توجه به روح شریعت هست که مثل این که مثلا صوفیه معروفه که میگفتن نباید شما هیچ کس رو در مورد یک عبادتی بهش یادآوری کنید مثلا فرض کنید بچه رو نباید بیدار کرد باید چرا چون این باعث میشه که باید خودش یعنی به طلبه و بلند شه برای نماز این نگاه بهشون به روح شریعت نگاه جدی بوده ولی نمیدونم این تأثیر داشته در امر یاریگری یا نه اینو من چیزی نخوندم و شاید توجهی نکردم چیزی الان چیزی نمیدونم در مورد دومین موردی که فرمودین سویه های سیاسی، واقعش این است که این گرایش های سیاسی که در بین یعنی جنبش های سیاسی که در بین صوفیه به وجود اومد، خصوص از قرن مثلا هشتم به بعد دیگه جنبش ها عمدتاً در این دوره ما قبلش اونجا که من یادم میاد ما نداریم، اینا یک انحرافات بزرگی در تصوف باید حساب کردین رو. یعنی نمونهش همین جنبش صفویه است که خب صفویه یکی از بزرگترین طریقت‌های عرفانی در زمان خودش بود. وقتی که شیخ صفی الدین اردبیلی در سال 735 فوت شد توی اردبیل، یک طریقت بزرگی بود با مثلا شاید چند صد هزار نفر پیرو در ایران و شامات و ترکیه امروزی، و مثل بقیه طریقت‌ها داشت، یعنی کارش تربیت فرد بود دیگه. اما همین طریقت وقتی گرایش‌های سیاسی پیدا کرد و دنبال قدرت رفت، می‌بینیم که چه جنایت‌هایی از اینا سر زد اولاً، و چقدر اینا از روح از تصوف فاصله گرفتن. تقریبا بعد از اینکه به قدرت رسیدن، شاید کمتر از 100 سال هنوز نگذشته بود از وقتی که در ایران به قدرت رسیدن، ما دیگه اثری از آثار تصوف در اینا نمی‌بینیم، هیچی، کاملا منحرف شدن. من اینو می‌خوام بگم که به سمت جامعه، به سوی جامعه می‌رفتند، اما مهم اینه که نباید به دنبال قدرت می‌بودند. یعنی اون تأثیرگذاری سایه‌وار و در لایه‌های زیرین اینه که به نظر میرسه باعث نمیشه اون طریقت از بین بره، تصوف نابود بشه. اما اگر بخوان بیان بازی وارد بازی قدرت بشن، که چرا که دیدیم در موارد متعدد و نمونه باردش هم همین طریقت صفویه، این کاملا از اون آموزه های تصوف دور میشه، یک انحراف هست و باعث نابودیه چی میشه. چرا که همین الان هم شما از این همه طریقت های صوفیه ده ها و صد ها جلد کتاب باقی مونده و چاپ شده یا چاپ میشه یا کار میشه. طریقت صفویه با این عظمتش خیلی چیزی نمونده ازش، یعنی به این ورودش به مسائل سیاسی نابودش کرده، حتی در تولید ادبیات مورد نظر خودش. این دوتا مسئله است. بله، اون سومی که فرمودید در فرایند یادگیری و تعلم، به نظر میرسه درسته این که شما میگید، درست، یعنی اشراب میشه در روح اون سالک که باید وارد این کار، نوع تربیت به شکلی از تربیت داخل جامعه است دیگه، اصلا بریده نیست فرد. و اون چله نشینی هایی هم که میکردن برای این بود که وقتی میان داره داخل جامعه بتونن رفتار درستی با بقیه اجتماع داشته باشن. فکر میکنم این درست بوده و یعنی ببخشید، فکر میکنم اون چیزی که شما میگید درسته، یعنی در ضمن تعلیمات صوفیه خود به خود در وجود فرد اشراب میشه که تو باید دست یاریگری داشته باشی برای بقیه و دست هدایتگری داشته باشی. و چون میدونید یه نکته جالب اینجا هست که یه دیسیپلین خاصی در خیلی موارد نداشت مثل علوم دیگه، که شما حتما مثلا اگه بخواید اصول بخونید اول باید یه دوره مثلا معالم بخونید، بعد مثلا مثل قدیما مثلا رسائل یا قوانین، بعدم کفایی باید بخونید. یه دیسیپلین کاملا علمیه. در تصوف خیلی مشرب بازتره، امکان داره یه کسی حتی بشه جزء مشایخ درجه یک هنوز سواد خوندن و نوشتن بلد نباشه، یعنی هیچ چیز بعیدی نیست. ابوالحسن خرقانی به قول کتابای قدیمی میگن که الحمد رو میگفت الحمد، این نماد این که کسی هیچی سواد نداره، گفت حتی الحمد هم نمیتونه بگه. ابوالحسن خرقانی الحمد هم نمیتونست بگه، گفت الحمد. ولی همین فرد مثلا ابو سعید ابوالخیر میگه که من اینقدر زبان آورم و اینقدر خطیبم، رسیدم به این دهنم قفل شده، نمیتونم حرف بزنم، باید استفاده کنم. این نداشتن این دیسیپلین خیلی خشک علمی باعث شده بود که هر کسی امکان داشت که بتونه یک بهره‌مندی داشته باشه، یه تربیتی بشه. و خود همین یاریگری چه بسا در اون افرادی که مورد یاری واقع می شدن زمینه رو ایجاد می کرد که اون وارد تربیت صوفیانه بشن. بله، و اون در مورد اون چیز قبلی ببخشید یه نکتهش یادداشت کردم، اون سویه های سیاسی، ببینید عمده تمرکز عرفا و صوفی در بر تربیت فرده. اینا معتقدن وقتی افراد تربیت بشن به تدریج جامعه به سمت و سوی بهتری پیدا میکنه، تقریبا شبیه اون چیزی که ما مثلا اواخر مثلا نقل شده از مرحوم علامه طباطبایی که وظیفه ما تربیت انسان هاست. مثلا اگر افراد در مقیاس بالا تربیت بشن، به تدریج امکان داره در جامعه هم تأثیر، ولی اینکه خود اون صوفیه بخواد یک حرکت اجتماعی خاص بکنه، به خصوص اگر حرکتی باشه که بخواد سویه های قدرت داشته باشه، کاملا مردوده. در آخرین موردم که آیا جریانات یاریگری دارن، من اطلاعی ندارم آیا چنین حرکاتی بوده. اینو باید همین چیزی که عرض کردم با بررسی دقیق تر اون ادبیات صوفیه، به خصوص اون حکایات صوفیه، من با این اولا که اکثر قریب اتفاقشو که ندیدم، باید فرد بشینه بخونه، و بعدم توجهی نداشتم شاید تا حالا. حدس میزنم توی بخش اهل فتوت بشه یه چیزایی پیدا کرد، به خصوص این که همینجور که حاج‌آقا فرمودن، این که اومد فتوت در بین حرف و پیشه ها خودش نظام مرامنامه براش ایجاد شد و اینا، احتمالا تو اون قصه باید چیزایی باشه. من اطلاع چیزی ندارم، نه جزئی نه تفصیلی.
در ارتباط با سوال سوم فرآیند یاری کردی، این که بیشتر به نظرم دست کش داره، ولی چه بسا بشه با مثلا مهارت ها سمجم این مهارت ها احیانا باید قابلیت این رو داشته باشه که ما رو به سمت اون مدل در واقع صوفیانه در مواجهه با در واقع افراد مدتی تو وزیش در
واقعش اینه که اینا رو نمیدونم، اما بحث زبان در بین صوفیه خیلی خیلی بحث مهمیه، و چه بسا یه بخشی از موفقیت صوفیه برای جلب توجه این همه میلیون ها انسان در طول تاریخ، و این که تا همین الان هم انقدر مورد توجه هستن، و طبق بعضی از آمارها میگن مثلا 600 میلیون نفر از تعداد مسلمان ها، طبعا نصف مسلمان ها، بعد تا 800 میلیون هم میگن یا صوفیان یا گرایش های صوفیان و عرفانی دارن، زبان در اینجا خیلی نقش مهم میداره که چطور اینا از این استفاده کردن و اینجوری تونستن قلب ها رو جذب کنن، که هنوز هم مثلا بعضی از این عبارت ها رو بعد از هزار سال میخونه یه احساس عجیبی بهش دست میده. ولی این دیگه باید چیز بشه، فکر کنم باید این یکی یکی کار بشه روش، بعدش استخراج بشه. من فقط اصل این که خیلی مهم هست زبان صوفیه رو متوجه هستم، ولی بقیهش رو به نظرم کار جداگانه میخواد. خواهش میکنم.
من حس میکنم که یک تجربه به نام تدریج رو باید به تحلیل اضافه کرد، از دو منظر عرض میکنم. منظر اول خود تجربه تصوف هست، مثل هر موجودیت اجتماعی دیگه تصوف هم از خودش می آموزه و هم از اطراف می آموزه، و هم در آموختن از آموزه هایی که اونها رو معیار می دونه در حال ارتقاه، حتی در فرایند فردیش و در فرایند جمعیش ممکنه توجهی به حرکت جمعی نداشته باشه، ولی به نظر میرسه اون حاصل دعواها در واقع کسب و انکسارها یک فرآیند یادگیری توی فضای تصوف است. آیا این به معنای استعلا در همه زمینه ها و اینکه برآمده تاریخی بهتر از قبل هست نیست؟ یه همچین ادعایی رو نمیتونم مطرح بکنم، ولی رسم این که بالاخره دو قرن نخست یه وضعیتی داره، قرن سه و چهار مثلا یه وضعیت دیگه این رو داره، و به همین ترتیب ارتفاعهایی رو شاهدیم، به نظر میرسه میتونه تو بعضی از تحلیل ها به ما کمک بکنه. این یک. دو، در واقع توی اون انگاره هایی که یاریگری رو تصویر میکنه، به نظر میرسه مثلا این اصل مثلا مدارا با مردم و پذیرش اونها و بعد
کلمه فرایند که آیده دکتر دارن اشاره میکنن، یعنی در واقع چون کار روی فرایند میبینه، تحمل های نخستم که ممکنه با مثلا مسلک او، مذهب او، اینا تناقض و توافقی داشته باشه رو خیلی راحت تحمل میکنه و بعد بیاد بالا. این حالا شاید مثلا بشه به عنوان یکی از حوزه هایی که نسبت به دیگران، چون مثلا توی مواجهات کلامی یا فلسفی یا حتی متشرعانه یک گزاره واحد حاکمه، اما در پرتو نگاه صوفیانه یا سالکانه ما یک انسانی که تدریجا و فصلا فصلا مثلا تغییر میکنه مواجه هستیم، ولی لذا این رواداری رو خیلی به نظرم میتونه تسهیل بکنه و این چه براش ادبیات داشته باشن، این رواداری نسبت به افراد بخواد داره، این که چه نداشته باشن به خاطر اون مراحل سلوکی که خودشون دارن طی میکنن، یک آموزش ناخواسته است یا با بالاخره تو خودت یه مرحله قبلی داشتی، بعد مرحله بعدی رو داشتی داری طی می‌کنی، دیگران هم همینطوره، حالا ممکنه کسی عقب‌تر باشه، کسی جلوتر باشه. این به نظرم یه پدیده ویژه است که میتونه تو تحلیل مواجهات خیلی کمک بکنه. از قضا تو ابواب روایی ما هم به نظرم جا داره و میشه کدهاش رو اشاره کرد. نکته بود که پس حضرت عالی رو بپرسم. من جملاتی رو از یعنی چند تا از بابهایی رو که فکر میکردم دیشب دیدیم اونم میتونم تقدیم کنم.
بله بفرمایید، استفاده میکنم.
حالا نکته اول رو اگه میفرمایید.
بله، من همون تعریفی که از تصوف کردم و صوفی و اون که درش حرکت مدام و عدم توقف و پیمودن اصلا اخذ شده در تعریف صوفی، این چیزی که شما میگید کمک میکنه به فهم بهترش. یعنی بعضیا تفاوت بین عرفان و اخلاق رو همین میدونن که اخلاقی که امر ایستاه، یک سری امور اخلاقی که فرد باید انجام رعایت کنه، ولی تصوف نه، یعنی توش پیمودن و سلوک و رفتن در همه مراحل هست و هیچ وقت هم به پایان نمیرسه. این مسیر جایی نیست که خب دیگه الان تموم شد. این چیزی که شما میفرمایید که کاملا درسته، وقتی فرد یکسره در حال حرکت هست، خب این مسائل جدیدی مطرح میشه و قبلی ها عمیق‌تر میشه، بیشتر در جان فرد نفوذ پیدا میکنه و خب معلومه امکان داره یک سیر تدریجی باشه که رفت رفت. شاید اصلا همین باشه که در یک مرحله اون شیخ به این نتیجه میرسه که این فرد دیگه رسیده به جایی که دستگیری کنه از بقیه افراد. حالا این گفتم دستگیری تو اصطلاحات صوفیانه، این چیزی که ما الان بهش میگیم یاریگری، دقیقاً کلمه‌ای که بهش میگن دستگیری. و حتی یکی از دوستان من گفت چرا شما کلمه دستگیری رو به کار نبردید که دقیقاً همونی که از قدیم به کار. گفتم خب این معنا دیگه متفاوت شده و دیگه جز در کانتکست کاملا صوفیانه اون معنای معنا رو نمیده دیگه، معنای خیلی بدی میده که کسی دنبالش نیست. و الا شاید بشه با همین کلید واژه دستگیری تو خیلی از منابع پیدا کرد. الان یه دفعه یادم افتاد که اینم عرض بکنم.
موارد
من
چرخص نمیشه از خیلی سریع عرض میکنم. من همینطور ابواب رو دیدم در قسم ابواب باب الاشباع، مثلا این تعبیر رو کار میبانه و هو علا و هو علا ثلاث درجات از درجه اولا اشباع علی نفس، همینطور میاد و اشفاق علال خلیقه لمعرفت معاذیرها، یعنی در واقع مخلوقات رو درک کنی با در واقع جمیع عذرهایی که دارن، یعنی از چون پذیرا باشه، یعنی اون رواداری رو در یکی از مراحل سلوک و یکی از درجات سلوک در واقع ذکر میکنه حاجه عبدالله. یه در قسم الاخلاق باب الایثار و یه اصطرون به انفزان هم جالبه، مثلا اون اشباق ها با این آیه دیگه شروع بودن، قالو انا کنا قبلا فی اهل نامشفقین توصیب میده بسن مطلش اینجا، و یه اصطرون علا انفس ایمالو کنه به این خصاصه رو در واقع مکرم میکنه. از درجت اولا ان تو اثر الخلق علا نفسه که مالا یفرم علیک دینن ولا یفتر علیک طریقن ولا یفسد علیک وقتا، مثلا فرزن رو به همین کنم.
بله بله خواهش میکنم.
بعد هم باب خلق هست، اونجا هم باز به نظرم یه چیزی قابل استفاده. باب الفتوه هست، جز مراحل سلوکی است، مثلا ذکر کرده ولی براش مفصل آمده و به همین ترتیب. من مثلا باز مثلا نگاه های سلوکی اینطوری، یا در باب الانبساط باز به نظرم چیزهایی رو میشه پیدا کنه، مثلا اونجا درجه الاولا الانبساط و معرفت مثلا و به همین ترتیب. اینا هم حالا از باب در واقع تشکر است از
خواهش میکنم. سلامت باشید، خواهش میکنم.
استفاده کردیم، امیدوار هستیم که این بس مورد استفاده بحر مندان علاق مندان به وسته یرگری اجتماعی باشه. اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید.
من نکته دیگر هم جز این که تشکر میکنم از حضرت عالی که زحمت کشید، از آقای دکتر بابایی که این بحث رو مطرح کردند و تا الان پیش نشستای خیلی خوبی برگزار شده، و همینطور از دوستانی که تشریف آوردن، آقای دکتر شاکر نژاد که زحمت کشیدن، و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و التماس دعا. بسم الله الرحمن الرحیم.